اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه این ساعت را با اخبار آغاز میکنم. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پس از سفر به اسلام آباد دوباره وارد کابل شده است. یک منبع معتبر حکومتی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سفر آقای خلیلزاد به کابل با تلاش ها برای رهایی دو استاد خارجی پوانتون امریکایی افغانستان مرتبط است. با گفته منبع، قرار است آقای خلیلزاد در این مورد با مقام های افغان نیز مذاکره کند. طالبان در ماه آگوست سال 2017 میلادی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان را از ساحه دارالامان را بودند. یکی از این استادان شهروند امریکا و دیگر آن شهروند استرالیا است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه شبه نظامیان افغان تحت حمایت اداره مرکزی استخباراتی امریکا را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار انحلال این نیروها شده است. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش که امروز پنجشنبه 31 اکتبر نشر کرده، از نیروهای شبه نظامی افغانستان تحت حمایت اداره مرکزی استخبارات آمریکا و عنوان نیروهای موازی یاد کرده و آنها را به کشتارهای صحرایی و ایجاد رعب و وحشت متهم کرده است. این سازمان گفته که رفتارهای از این دست می تواند جنایت جنگی تلقی شود. به قول پتریشا گوزمن، یکی از مسئولین دیدبان حقوق بشر برای آسیا، از زمان آغاز این جنگ پس از 2001 CIA عملیات موازی ضد تروریسم را در افغانستان حفظ کرده است. نیروی موازی با اردوی آمریکا، دولت افغانستان و نیروهای ناتو که در آغاز به صورت مشخص روی القاعده تمرکز داشت و حالا تمرکز آن روی داعش و طالبان نیز است. خانم گوزمن افزود که نیروهای مشخصی که در این گزارش از آنان نام برده شده است، از درون چنین عملیات‌های بیرون شده‌اند. آنها نیروهای مخفی‌اند و آن گونه که او گفته است، خارج از فرمان نیروهای عادی دولت افغانستان یا نیروهای آمریکایی فعالیت می‌کنند. آنها در سطوح محلی استخدام شده‌اند. دیدبان حقوق بشر 14 مورد عملیات این نیروها را که از سال 2017 تا نیمه سال 2019 در افغانستان انجام دادند بررسی کرده و گفته است که نقض حقوق بشر در این عملیات‌ها مشهود بوده است.
هند امروز پنجشنبه رسما قانون امتیاز ویژه برای کشمیر تحت کنترل هند را حذف کرد و رسما حاکمیت حکومت هند بر این منطقه تحت منازعه آغاز گردید. این قانون ایالت سابق جموع و کشمیر را به دو منطقه تحت حاکمیت حکومت هند منقسم می سازد. نیروهای امنیتی در این مناطق برای تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع هر گونه حمله، شورشان و یا اعتراضات ضد هند به دلیل این تصمیم حضور داشتند. اراضی کشمیر در میان دو کشور هند و پاکستان تقسیم شده است و این انقسام باعث تشنج و بروز چند جنگ نیز میان این دو همسایه گردیده است. انفجار بم جابجا شده در موتر روز پنجشنبه در یک بازار سبزی فروشی در شمال سوریه که از سوی ترکیه اشغال شده است، حداقل 8 نفر را کشته است. آژانس خبررسانی رسمی ترکیه آنادولو گزارش می‌دهد که در این انفجار 14 تن دیگر زخمی شده اند. گفته شده است که بم در یک لوری یخچالدار تعبیه شده بود. نیروهای به رهبری ترکیه شهر افرین را از جنگجویان کردی سوری در اوایل سال گذشته به دست آوردند. این منطقه از سوی جنگجویان طرفدار ترکیه و نیروهای این کشور کنترل می شود. در این منطقه گاهگاه حملات صورت می گیرد. نیروهای امنیتی لبنانی هنوز در گشودن جاده هایی که در آن اعتراضات جریان دارد با مشکل مواجهند. معترضان به روز پنجشنبه به نافرمانی ملکی خیش برای حمایت از مظاهرات ضد حکومتی ادامه دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر حزب کمونیست چین انتقاد لفظی کرده و آن را تشنج‌زا برای ایالات متحده خواند. پامپیو از بیجینگ برای آنچه صدور یک سیستم مستبدانه که بر کمپینای امریکایی فشار می آورد آن را نکوهش کرد. وی اضافه کرد که آن رژیم ادعایش را بر آبها نیز گسترش داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه امشب گفتمان، خوشحال هستم که با شما هستم. سازمان ناظر حقوق بشر در گزارش اخیر خود میگه که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی امریکا تخطیهای جدی از جمله کشتن غیر نظامیان در جریان عملیات‌های شبانه را مرتکب شده. این عملیات ها سبب افزایش 27% تلفات غیر نظامیان و خصوص کشته شدن زنان و کودکان نیز گردیده است. خب در رابط بین الملل اصل تناسب در جنگ ها و سایت گذاری ها چگونه است؟ استعفای مقامات در وضعیت پاسخگویی چه توجیه دارد؟ واکنش نهادهای عدلی و قضایی و چگونگی عملکرد کمیسیون های حقوق بشر در برابر نقد ناظر حقوق بشر از جمله مسائل است که در برنامه امشب روی آن بحث می شود. محترم بلال صدیقی تحلیلگر امور حقوق بشر و قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق بشر افغانستان مهمانان برنامه امشب ما هستند. خب مهمانای گرامی به برنامه گفتمان خوش آمدین. خانم یزدان پرست آواز ما را دارین؟
سلام به شما و شنوندهای محترم تلویزیون رادیو شما.
تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. اگر صحبت با شما آغاز بکنیم خانم یزدان پرست، که ناظر حقوق بشر در چه زمانی روی چه هدف نظارت بر حقوق بشر و تخطی ها را مورد بحث قرار میتن؟
ما با بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد به همه شنونده ها و آقای صدیقی و جناب شما استاد محترم بحث آغاز میکنم. دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر در موقعیت که افغانستان در وضعیت پس از انتخابات و قبل از اعلان نتایج انتخابات و در وضعیت بحرانی که از لحاظ امنیتی ما در یک وضعیت خیلی نامناسب و نامتعادل قرار داریم، این تحقیق انجام داده. این تحقیق در ولایات مختلف و روی قضایای مختلف از چند سال به این طرف قضایای مختلف نشان گرفته و روی از او تحقیق انجام داده که دقیقاً مورد نقض حقوق بشر شما بری گزارش میبینین میشنوین، ولی ما که در کابل حضور داریم و زندگی میکنیم در جریان این مدت این موارد هم دیدیم و هم لمس کردیم. واقعا مورد جدی نقض حقوق بشر در رفتار و عمل کرده نهادها به صراحت به وضوح دیده میشه.
بله، و نتیجه این بررسی ها و انتقاد ها چی اثرات میتونه که بر بهبود وضعیت حقوق بشر در یک کشور داشته باشه؟
مسلماً که دیدبان حقوق بشر یک نهاد معتبر است و تأثیر گذاری زی هم بالای اذهان مردم و انعکاس صحبت های مردم و انعکاس از این که مردم متوجه میشن که نهاد بین المللی در عقب ما هستن و ما را حمایت میتن و یک هم حمایت همکاری بیرونی وجود داره. یعنی مردم جرأت بیشتر کسب میکنن بر نقد این مسئله. طبیعی در تصمیم گیری ها و روش نظام تأثیر داره، ولی متاسفانه که نظام دچار آشفتگی شده، دچار بحران رفتار شده. شما اما طور که در این گزارش متوجه میشین که اصل تناسب رعایت نمیشه، هم در جنگ و هم در صلح ما اصل تناسب نداریم، در حالی که اصل تناسب یک اصل پذیرفته شده بین المللی است در منازعات بین المللی و داخلی مسلحانه باید اصل تناسب رعایت شود. اساساً اصل تناسب ریشه در قواعد اسلامی داره که قبل بر موازی این مسئله در رابطه بین الملل اسلام با این پرداخته در جنگ ها با مسلمین و غیر مسلمین اصل تناسب رعایت کرده و همچنین در قوانین عرفی اصل تناسب یک مسئله بسیار مهم و عمده و در رابط بین الملل جایگاه خاص داره. از این سبب اکثر دانشمندان ایره میگن که اصل تناسب تعیین کننده است در رابط بین الملل، فشرده امی حقوق بین الملل بشر دوستانه را اصل تناسب تشکیل میده.
بله.
از این سبب اصل تناسب باید رعایت شود. تفکیک ببخشید، اصل تفکیک باید رعایت شود، باید تفکیک شود که ما کسی را که آماج قرار میدیم. اصل تناسب هم رعایت شد ولی عمدتر اصل تفکیک است که باید رعایت شد. کار را که ما انجام میدیم آیا واقعا دشمن است؟ ما محلات را که بمباردمان میکنیم، ما محلات را که تلاشی میکنیم، ما محلات را که انسان ها را میکشیم، واقعا اینا نیروهای مسلح مخالف دولت هستند یا مردم ملکی بیگناه؟ و علاوتن هیچ کس نمیتواند که جنگ بر نهایی که خواست پیش ببره. از این سبب قواعد حقوق بشر دوستانه وضع شده، شما کنوانسیون های چیزی منازعات دارین و بالاخره قوانین و مقررات بسیار برای از این که هر کس به هر نحوی که خواسته باشه جنگ نکنه و یا مخالفین خود به شیوهی که خودشون میخواین نمیتونن از بین برن ببرن. بالاخره یک کس اقتدار و امکانات در اختیارش است و مخالفین خود به هر رقمی که دلشان خواست از بین ببرن. حتی مسئله ای که در گزارش به او پرداخته نشده که باید پرداخته شود و باید نهادهای ملی حقوق بشر به این بپردازند. حتی مردم در اعتراض و اعتصابشان آماج قرار می گیرند. تا هنوز هیچ کس نمی فهمه که بمباردمان ها و این انتحار و انفجار که در تظاهرات و اعتراض ها صورت می گیره از جانب کی صورت می گیره، اینا همه موارد نقض حقوق بشر است که به هر صورت دولت مسئول است. اگر دولت در این مسائل دست داره و یا نداره، چون که در بی تفاوتی نمیتونه مبرا باشه و مطابق قانون اساسی افغانستان ماده 5 قانون اساسی افغانستان تأمین امنیت و مسئولیت شهروندان از وظایف اصلی دولت است. دولت به هر صورت مسئول پاسخگو در این مورد باشه. اگر که این گزارش و تحقیق بتانه که همه گیره متوجه بسازه یک قدم خوب است و الا وعده هایی که از جانب مقامات داده میشه این وعده ها به هیچ صورت نمیتونه که پاسخگوی نیازهای جامعه باشه و یا درد آلام را که مردم دیده پاسخگو باشه. مثلا شما در قندهار دارین و مسئله دیگه، قبل از اینکه مثال بگویم، مسئله دیگه بی‌کیفرمانی جرائم به کیفر نرسانیدن مجرمین این حادثات است. بالاخره یک نفر 4 جوان در یک جای به شهادت میرساند در منزلش، در اقامتگاهش، در حالی که اقامتگاه مسئول است، به شهادت میرساند 4 جوان تحصیل کرده. از یک نفر 4 بچه‌ش به شهادت میرسند. شما فکر کنین بالاخره به یک استیفا منجر میشه، هیئت تعیین میشه، نتیجه کار هیئت، نتیجه تحقیق هیئت به اطلاع ملت رسانده نمیشه، آخره کسی هم مجازات نمیشه، هیچ کس از هیچ کار دهی وطن مجازات نمیشه. مسئله بی‌کیفرمانی جرایم منجر به این شده که تیغ خشونت علیه ملت برنده تر شوه و قضایا هرچند بیشتر و بی‌تفاوت‌تر انجام داده شوه. شما میبینید که در یک ولایت 11 نفره پسر جوان، محصل، متعلم، مدیر مکتب، دانشجو، دانش آموز، آموزگار و شهادت میرسه و بالاخره میگن که گزارش اشتباه به ما رسید. و یک گزارش اشتباه جان 11 نفر جوان شما میگیرین و هیچ کس هم مسئول نیست، تنها میگن معذرت میخواییم.
خانم یزدان پرست دمیشه میخواییم ببخشین، پیشتر شما اشاره کردین که در اسلام اصل تناسب رعایت شده و دانشمندا امروز این تعیین کننده میدونن. اما طوری که اشاره کردین، از وقت آغاز جنگ علیه تروریسم که در سال 2001 بوده باشه، ناظرین حقوق بشر تخطی هایی را برشمردن. می خواهیم بفهمیم که سازمان های حقوق بشر چقدر صلاحیت اجرایوی دارن تا امی اصل تناسب ای را به منصه اجرا قرار بتن. بله،
بله، منظور ما بیشتر اصل تفکیک و تناسب بود.
بله.
تفکیک بیشتر میخواستم ترکیز کنم، اشتباهی لفظی کردم، یکیش از پیش ما. به هر صورت بسیار مسئله خوب را اشاره کردین. نهادهای حقوق بشر بیشتر ناظران حقوق بشر هستند، نهادهای اجرایی نیستند، ولی این نظارت یک نظارت بسیار بیهوده نیست، یک نظارت بازدارنده است. نظر به اعتباری که این نهادها در نزد جامعه مللی، بین المللی، جامعه جهانی و در نزد احاد مردم دارن، و همچنان تأثیر گذاری که گزارش از اینا و نقد و طرح و پیشنهاد این نهادها داره، به خاطر کمک ها، به خاطر همکاری ها، به خاطر تمام مسائلی که مربوط به سیاست کشورها میشه، تأثیر گذار است و نقش داره در تصمیم گیری اجرایی خود نظام. این نهادها به قول برنده نیست، خود برنده نیست، اما برنده را تیز کند. اینا خود تصمیم گیر نیستن، ولی در تصمیم گیری و در اجرایی شدن ارزش های حقوق بشری نقش دارن. دولتی که متعهد است به ارزش های حقوق بشری، دولتی که امضا کرده کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های حق زن، حق انسان، کنوانسیون چارگانی ژنو امضا کرده، طبعا که گزارش ها را باید مسئول خدا بدانه، ولی متاسفانه که این مسئولیت وجود نداره. و قبلا هم گفتم که نظام دچار بحران رفتار است، نه تنها در عرصه جنگ دچار بحران رفتار است، حتی در عرصه صلح شما میبینید که به این مشکلات جمهوری از نهاد جوان بیگناه به شهادت میرسد تا یک نفر آدم مجرم انتحاری و انفجاری دستگیر میشه، ولی بالاخره به یک بارگی دروازه ها باز میشه و 900 نفر آدم که آدم کشته جنایت کرده، بالاخره هزاران مشکل مرتکب شده، با یک جنایت 200 نفر در شهر کابل از بین میره. نه تنها که انسانی وطن، ساختمانی وطن، سنگ و چوبش همه آسیب میبینه، همه دارایی های مادی و معنوی ما آسیب میبینه، فرهنگ آسیب میبینه، ایجاد ترس و رعب و وحشت در شهر من صورت میگیره. یک نفر میتونه که 200 نفر به شهادت برسه، بالاخره در یک لک بخشی همشان آزاد میشد، 900 نفر آزاد میشه، هیچ کسی هم نمیپرسه که چرا. اینجا نه تنها که رئیس جمهور و رئیس اجرایه که این آزادی بدون تناسب و بدون تبادله را انجام دادن، نهادهای عدلی و قضایی مسئول است.
میخوایم دمیجه یک مکس بکنیم خانم قدریه، تشکر میکنم، یک مکس میکنیم که جناب آقای بلال صدیقی هم تلفن ما باشان رخ شد و حال مستقیما امرای ما روی خط هستن. اظهارات شما را شنیدیم، امیدوار هستیم که آقای بلال صدیقی که تازه روی خط آمدن اونا هم شنیده باشن. جناب آقای صدیقی، باز هم حضور شما را در برنامه خوش آمدید میگم.
سلامت باشین، تشکر. من هم احترامات و خدمت شما و تمام شنونده های عزیز عرض میکنم.
جناب صدیقی صاحب، شما که از نزدیک ناظر اوضاع بودین و در این بخش سابقه کاری هم دارین، چی گفتنی دارین در برابر گزارش جدید ناظر حقوق بشر؟ چقدر سازمان های ناظر حقوق بشر و حقوق بشر میتونن که با هم یک جا کار بکنن؟ که مو هدفشان بازدارنده است، یک سیستم است که بازدارنده است از خطی ها. بله
دقیقا، چرا که متاسفانه در افغانستان هر قدر جنگ شدت پیدا میکنه و هر قدر نامی بیشتر میشه، همقدر وضعیت حقوق بشری افراد در اینجا نقص میشه و نگرانی های بیشتر متوجه زنان و اطفال و کسایی که در گیر منازعه نیستن بیشتر میشه. من میخوام روی چند موضوع صحبت کنم. یکی که اگر ما علت شناسی بکنیم، چرا در چنین جنگ های ما نگران از این هستیم که تلفات ملکی، نقض حقوق بشر و سایر مسائل که باعث نقض حقوق بشر شهروندا میشه، این علت به چی است؟ زمانی که ما قواعد بشر دوستانه بین المللی داریم، قوانین داخلی خود داریم، تصمیم قبلا هم روی از این مسائل صحبت شد، ما همون میکانیزم های اسلامی و شرعی را داریم برای این که چطور ما اثرات جنگ محدود بسازیم در یک جامعه. اما متاسفانه ما میدونیم که این اثرات جنگ کم نمیشه، بنابراین اگر ما بریم این را به تحلیل بگیریم که چطور نمیتونه قواعد بشر دوستانه به ملی مؤثر واقع شود برای این که اثرات جنگ در یک جامعه کاهش بده. اونا این ایجاب میکنه برای حقوقدانای جدید، برای کسایی که در این عرصه تخصص دارن و خصوصا حکومت ها چطور میتونن میکانیزم های جدید را یا میکانیزم های جدید را برای تطبیق قواعد بشر دوستانه بین الملل روی دست بگیرن که این میکانیزم های قبلا روی دست گرفته شده خصوصا در جامعه افغانستان این مؤثر واقع نشده. ما میبینیم که تلفات ملکی، نقد گسترده حقوق بشر در جریان جنگ، مهاجرت و سایر مسائل بیشتر شده و به شکل بیرحمانه روی تأسیسات دولتی، عامل منفع، مکاتب، مراکز صحی حملات صورت میگیره. بنابراین این میکنیم ها مؤثر نبوده یا ایست که این قواعد که وضع شده این قواعد مؤثریت خود نداشته. ولی این زمان ما قواعد داخلی رو بیا که به تعلیم بگیریم که چی خطانسته مؤثر واقع شده. این یک بوده قضیه است. بوده دوم قضیه ای که ما چطور بتانیم مثلا از طریق میکنیم های عدلی و قضایی ما به یعنی کاهش اثرات جنگ اقدامات را داشته باشیم که این میکنیزم ها چقدر مؤثر بوده، همزمان با این قواعد میکنیزم ها جوره حرکت کرده که تأثیرات خواهد داشته باشد. این مدت سوال ما میبینیم که همه ازی به یک بازنگری جدی ضرورت داره که ما بریم در یک جنگ غیر متعارف که این قواعد هم سرعت های خود داره، ما میکنیزم های عدی و قضایی خود داره، میکنیزم های شرعی خود داره، میکنیزم های امور فرنانات خود داره، این همش مؤثر واقع نمیشه. بنابراین اینجا ایجاب میکنن که ما جاییست که ضرورت دیده میشه که قواعد جنگی و این ملل مورد بازنگری قرار بگیره که ما چطور بتانیم فورس بکنیم طرفین درگیر در منازعه که حداقل و احترام قائل شون به حیات انسان ها و احترام قائل شون به زندگی عادی افرادی که درگیر جنگ نیستن، اطفال، زنا و سایر کسایی که در جنگ درگیر نیستن. شما ببینین بعد کلپایی را که ما مشاهده میکنیم متاسفانه برخورد با اسیرای جنگی به گونه بسیار وحشیانه صورت میگیره که این هیچ نوع قابل توجیه نیست که بنابراین اینجا ایجاب میکنه که ما چطور میتونیم به صورت که این قواعد اگر مؤثر واقع نشه و این میکنیم ما مؤثر واقع نشه، بنابراین ما به این نتیجه میرسیم یا ایست که دولت ها ناتوان است در تطبیق این میکنیم ها، از یک طرف، از طرف دیگه طرفین درگیر منازعه هیچ وقت اعتنا به این نمیکنن، فکر میکنن که هیچ نوع میکنیم های عدلی و قضایی نمیتونه از یا پاسخ بگیره و در این زمان یا پاسخگو باشن در مقابل حقوق قربانی ها. یعنی اینجا ایجاب میکنه که ما در افغانستان هم
ببخشید مدام اینجا حرف شما رو میخوایم قطع بکنم جناب، که همین مسئله افراد در وقت پاسخگویی یا عملیات ای بسیار نگران کننده است. همونطور که شما اشاره کردین اینا یک تعداد کسانی هستند که باید در عملیات مستقیما سهم بگیرن و یا ای که در یک تخلفی که صورت میگیره پاسخ بدن یا سهلنگاری، اما اینا استعفا میدن. این بسیار نگران کننده است. شما در این قسمت چی گفتنی دارین؟
گرچه پاسخگویی یک اصل است برای تامین عدالت، یک اصل است برای اعاده حقوق قربانیان جنگ، بنان این میتونه به سوء کمک بکنه برای این که ما چطور حداقل او قربانی هایی که متاثر شدن از اعمال ایتو افراد و اشخاصی که یا ناقض قواعد بشر دوستانه بین المللی بودن یا ایست که قواعد جنگ رعایت نکردن یا احترام قائل نشدن به قواعد یا قوانین داخلی یا باز پاسخگو باشن، که این من فکر میکنم در گذشته های افغانستان هم چنین برخورد شده. افرادی که در جنگ های طولانی مدت دخیل بودن و هیچ کسی نتونستن از او حداقل بازپرسی بکنن یا حداقل از او پرسان بکنن که این قدر تخطی هایی که صورت گرفته بود و یا به عنوان عاملین حداقل شناسایی شدن با یا برخورد نشدن. بنابراین جنگ افغانستان هم کسایی که فعلا درگیر جنگ هستن و همیتون احساس میکنن اگر روز و یا سال هر بکنن فکر میکنن که با یک منشور عفو عمومی یا با یک قانون مصالحه یا سایر مسائل شاید همه خود برعت بتن و هیچ کس نباشه که از یا سوال بکنه یا حداقل یا در مقابل این نقضایی که انجام دادن پاسخگو باشن. بنابراین اینجا ایجاب میکنه که من فکر میکنم برای سازمان های بین المللی حقوق بشر، نهادهای ملی حقوق بشر، توصیه می است که یا چطور میتونن که با دادخواهی های بسیار موثر، چی در سطح بین المللی، چی در سطح داخلی، در سطح ملی، که ما ببینیم چطور میتونیم این فرهنگ پاسخگویی را تقویت ببخشیم و کسایی که به عنوان عامل شناسایی میشن یا به گونه به عنوان عمل میکنن با یا برخورد شوند و یا پاسخگو باشند و حداقل احساس بکنن که ما در مقابل هر عمل که منجر به نقض حیات یک کس میشه، منجر به نقض قوانین میشه، منجر به این میشه که اماکن عامه یا دارایی های عامه آسیب میبینن، یا پاسخگو هستند.
تشکر.
این ضعف عظیم متاسفانه ما عملا شاهد شدیم در افغانستان که این خودش هم کمک میکنه برای بهتر شدن وضعیت در افغانستان.
تشکر میکنم از شما. خانم قدریه، در جریان جنگ ها مسئله قربانی های جنگ است و خانواده های قربانیان جنگ. وقتی که خانواده متضرر میشه و اعضای فامیل خود از دست میده یا به یک شکل از اشکالی ضرر جسمی و روحی میبینه و مالی، سازمان های حقوق بشر در این قسمت چی چیزهایی را یا چی نکاتی را توصیه میکنند، چی چیزها باید رعایت شود در این قسمت؟
خب اولا استاد بزرگوار، در این مسئله باید تدابیر پیشگیرانه وجود داشته باشه. قبل از اینکه ما به مسئله جبران سفاره بپردازیم، باید سیاست ها طور باشد که ما تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، تبلیغات برای از اینکه برای امنیت غیر رزمندگان، مسئولیت غیر رزمندگان رعایت شود، باید از طریق تبلیغ، طریق آموزش و بالاخره آگاهی بخشی به همه مردم، مخصوصا نظامیان و کسانی که درگیر منازعات هستند، یا آگاهی داده شود تا صورت نگیره و اگر صورت گرفت بعد دقل باید باشه. بعد از اینکه صورت گرفت، به هر صورت با هر تدبیر اگر صورت گرفت، باید جبران خساره صورت بگیره برای فامیلای قربانیان و بازماندگان قربانیان ناشی از این حوادث، دلجویی شود، پروگرامای روانشناسی و روانکاوی در از اینا گرفته شود، بالاخره به فامیلایشان توجه صورت بگیره. مقدار امکانات را که دولت در نظر گرفته و مقدار پولی که تعیین شده بود، خیلی از مقدار ناکافی بود که کمیسیون حقوق بشر به این مسئله پرداخت و قانون جبران خساره را تصویب کرد. اما متاسفانه که همونطور که بارها گفته میشه، تنها ما با تصویب قوانین در جامعه واقعا دموکراتیک و پیشرفته میتونیم که یک کمربند حمایتی به دور حیات اجتماعی این افراد بپیچیم. ولی در افغانستان ما نیاز به میکانیزمای تطبیقی بیشتر داریم که باید در این مورد میکانیزمای تطبیقی توجه شود، دادخواهی صورت بگیره از طرف نهادهای حقوق بشر، دادخواهی جدی صورت بگیره و هم حمایت مردمی. باید نهادهای حقوق بشر اعتماد مردم داشته باشد که در دادخواهی ها اینا یک پشتبند محکم مردمی داشته باشند تا بتونن که دادخواهی خود به پیروزی برسانن و بالاخره اجرایی شود دادخواهی هایشان. علاوه تن دولت عضو امضا کننده کنوانسیون ها هست، خودش باید مکلف بدانه، متعهد بدانه به یادش ها.
تشکر میکنم قدری جان.
یک از... قدم اخیر برم تو مواد داد که ما دیگه فرصت تزیم نیست. تمام احترامی که به همکار عزیزم بلال جان صدیقی دارم، نظریاتی بسیار خوب داشتن،
بله،
ولی دیگه زمان عزیزی نیست که ما بریم بر عزیز فکر کنیم که چی کنیم که این کاهش پیدا کنه. 18 سال است.
بله.
تشکر
میکنم. وقت برنامه به پایان رسیده. قدیر جان از شما تشکر میکنم، از محترم بلال صدیقی تشکر میکنم و همچنان سپاس از شنونده های عزیز ما که تا این لحظه با ما بودن. برنامه ما بر روی موج 105 اف ام ادامه داره، با ما باشید.
دا واشنگتن دی.